ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنج شنبه 6 تیر 1398 هجری شمسی برابر 27 ژوئن 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید قصد دارد در مذاکره با همتای آمریکاییش از دونالد ترامپ بخواهد برای تسهیل آغاز مذاکرات برخی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. امانوئل مکرون که برای شرکت در نشست سران گروه 20 در ژاپن به سر می‌برد، روز پنجشنبه هدف از این تلاش‌ها را فراهم کردن امکان برای برقراری مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام کرده است. او همچنین گفت بر این باور است که پهپاد آمریکایی سرنگون شده به دست نیروهای سپاه پاسداران بر فراز آب‌های بین المللی هدف قرار گرفته و به گفته او حرکت ستیزه‌جویانه‌ای بود که تنش‌ها را یک گام به جلو برد. ایران میگوید پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی خود هدف قرار داده است. آقای مکرون تاکید کرد که در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به او در مورد خروج از برجام هشدار داده و گفته است هر گونه خروج از توافق خطا است و ارسال نشانه‌های حاکی از این امر نیز اشتباه خواهد بود. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست ناتو در بروکسل گفت که برای همکاری در راستای تأمین امنیت آب‌های بین المللی نتوانسته از متحدان واشنگتن تعهدی جدی بگیرد. آقای اسپر تاکید کرد که اقدامات به گفته او خصمانه ایران یک مشکل بین المللی است و واشنگتن از متحدانش می‌خواهد رفتار بد ایران را به صراحت محکوم کنند.
Urge them to consider public statements condemning Iran's bad behavior.
ایالات متحده میگوید که ایران پشت حملات اخیر به نفتکش‌ها در خلیج فارس قرار دارد، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. مارک اسپر بار دیگر تاکید کرد که آمریکا به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست، اما از نیروهای خود و منافعش در منطقه دفاع خواهد کرد. او همچنین گفت کسی نباید خودداری آمریکا را به ضعف تعبیر کند. در ادامه تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر آمریکا به حملات احتمالی ایران پاسخ داد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به تلویزیون CNN اینطور گفت:
ایالات متحده در موقعیتی نیست که ایران را ویران کند. آنها توانایی این کار را ندارند مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. ساعتی بعد دونالد ترامپ مقام‌های ایران را افرادی خواند که فقط قدرت و زور را می‌فهمند. آقای ترامپ همچنین در توییتی نوشت که اگر ایران بار دیگر به هر آنچه آمریکایی است حمله کند، با واکنشی شدید مواجه خواهد شد که در بعضی نقاط معنایش ویرانی است. کارشناسان محیط زیست میگویند ایران، آمریکا و عربستان مانع پیشرفت توافق اقلیمی پاریس برای محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مارتین کایسر از سازمان غیر دولتی محیط زیستی گرین پیس آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست محیط زیست در آلمان گفت عربستان، ایران و آمریکا اتحاد نامیمونی برای رد کردن دیدگاه‌های علمی درباره گرمایش زمین تشکیل دادند. در توافق اقلیمی پاریس که در سال 2015 تصویب شد و دو سال بعد به امضای 195 کشور رسید، دولت‌ها موظف شده‌اند جلوی افزایش گازهای گلخانه‌ای را بگیرند و مانع افزایش بیش از 1.5 درجه دمای زمین تا آخر قرن حاضر شوند. دولت دونالد ترامپ دو سال قبل از این توافق خارج شد و ایران هم عمل به تعهدات خود را در گرو دریافت میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بهره‌وری انرژی کرده است. و دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که ایران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود را از برخی تعهداتش ذیل برجام اعلام کرد. همزمان ایران به اروپا مهلتی 60 روزه داد تا منافعش را از توافق اتمی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی تامین کند. کشورهای اروپایی گفتند که اولتیماتوم ایران را نمی‌پذیرند و خواستار حفظ پایبندی تهران به برجام شدند.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. برخلاف هشدار تهران مبنی بر کاهش تعهداتش در برجام و عبور از سقف توافق شده ذخیره اورانیوم غنی شدهش، دیپلمات‌ها می‌گویند ایران هنوز چنین نکرده است. افتتاح قریب الوقوع خط اعتباری اروپا برای تهران.
فکر نمی کنم که در وضعیت کنونی بتواند واقعا کمک مؤثری باشه به جمهوری اسلامی.
اختلالات شدید در دسترسی کاربران در ایران به شبکه جهانی اینترنت.
به طور قطعی میدونیم اینترنت قطع شده و حداقل اینترنت ایران حدود 35% میزان دسترسی کاربر کاهش داده که برای این قطعی گسترده بوده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که تهران گفته بود از امروز پنج شنبه ششم تیر از سقف توافق شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شدهش عبور خواهد کرد، خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش دادند ایران هنوز دست به چنین کاری نزده است. تهران در اردیبهشت ماه گفت برخی از تعهداتش در برجام را کاهش می‌دهد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران گام به گام به ذخیره غیر مجاز اورانیوم غنی شده در چارچوب برجام نزدیکتر می شود. این خبری است که در آستانه نشست کمیسیون مشترک گروه 5 به علاوه 1 منهای آمریکا اعلام شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز 27 تیر ماه اعلام کرده بود که ایران از تاریخ 6 تیر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده اش را از مرز تعیین شده در برجام بیشتر خواهد کرد.
عرض شود که تولید رو مجدداً در روزهای اخیر افزایش دادیم به نحوی که امروز به شما بگیم شمارش معکوس شروع شده. یعنی اگر شمارش معکوس رو ما از 10 شروع کنیم، از امروز به مدت 10 روز ما در روز 10 که میشه 27 ژوئن 6 تیر ما از سقف عبور خواهیم کرد.
به موجب برجام ایران حق دارد تا سقف 202.80 کیلو اورانیوم غنی سازی شده داشته باشد. ایران از روز 18 اردیبهشت فروش اورانیوم غنی شده را متوقف و شروع به ذخیره سازی آن کرد. 18 اردیبهشت ماه همان روزی بود که حسن روحانی با اعلام این خبر به اروپا ضرب العجل 60 روزه داد تا تدبیری برای حفظ برجام بیندیشد. مهلتی که 16 تیر ماه 10 روز دیگر به پایان خواهد رسید.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک اگر ما بهش دست یافتیم، بر میگردیم به نقطه اول.
اروپا در 50 روز گذشته تعیین ضرب العجل از سوی ایران را مردود اعلام کرده و از ایران خواسته است تا به این توافق پایبند بماند. توافقی که روز چهارشنبه در جلسه سازمان ملل متحد نیز مورد اشاره قرار گرفت و نماینده اتحادیه اروپا در این سازمان آن را تنها توافق ممکن و معتبر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دانست. نمایندگان اروپایی در این جلسه خواستار حفظ برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل شدند. حال تصمیم ایران مبنی بر ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از حد مجاز میتواند موجب تغییرات بسیاری در حوزه دیپلماسی ایران شود. به رغم وعده آقای کمالبندی، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه گفته است ایران هنوز سقف برجام را رد نکرده است و احتمالاً این اتفاق روز شنبه و یک شنبه خواهد افتاد. آمریکا و بریتانیا پیش از این روشن کردند که نقض برجام را تحمل نخواهند کرد. مایک پومپئو در لندن در کنفرانسی مشترک با جرمی هانت گفته بود که نقض برجام از سوی ایران به معنای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای است.
تصمیم ایران برای ترک برجام بیش از هر چیز به معنای آن است که می‌خواهد روی برنامه هسته‌ای‌اش کار کند و راه‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پیدا کند. ما روی اینها متمرکز هستیم و می‌دانیم که با گذشت زمان و بررسی فعالیت‌های ایران، بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی هم با ما هم نظر خواهند شد که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم صراحتاً از ایران خواسته بود تا به اعمالش خوب فکر کند.
اگر ایران به برجام متعهد نماند، باید عواقبش را بپذیرد. مطمئنم که همکاران اروپایی هم با من هم نظرند که این برای ایران لحظه مهمی است.
اما از آن سو ایران میگوید به برجام باور دارد. مثل طرفهای اروپایی میداند که این توافق باید حفظ شود، اما معتقد است که همه طرفها موظف به رعایت عملی مفاد برجامند و طرف اروپایی از این قاعده مستثنا نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انتهای خرداد چنین گفته بود:
باید شرایط توافق اقتصادی ایران عادی سازی بشه. خب اینها باید پاسخ بدن که چقدر این عادی سازی رو انجام دادن. مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. اینکه ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
این تحولات در حالی جریان دارد که روز جمعه هفتم تیر برای نخستین بار از زمان دادن ضرب الاجل به اروپا، ایران و گروه 5 علاوه 1 منهای آمریکا در شهر وین دیدار خواهند کرد. در این دیدار راه‌های حفظ برجام بررسی خواهد شد. ایران بار دیگر انتظاراتش از اروپا به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را یادآور خواهد شد و همچنین جزئیات یک برنامه مالی کاربردی اروپا برای ایران مطرح خواهد شد. این برنامه مالی که به نقل از روزنامه گاردین در دقیقه 90 تهیه شده، شامل یک خط اعتباری چند میلیون یورویی است که به ایران اجازه می‌دهد از اروپا کالا وارد کند. ایران هفته گذشته در جریان کامل جزئیات تکنیکی این خط اعتباری قرار گرفت. با این همه آن را شبیه شوخی خواند که به هیچ عنوان جبران کننده تعهدات اروپا در قبال برجام نیست. روزنامه گاردین می‌گوید که این خط اعتباری نشان می‌دهد اروپا نسبت به ایران حسن نیت دارد. حال باید دید که آیا ایران مسیر نقض یکی از محدودیت‌های کلیدی برجام را تا روز شنبه یا یک شنبه تا انتها طی خواهد کرد، یا آنکه کمیسیون مشترک وین یا دیدار سران 20 قدرت جهانی در کشور ژاپن مسیر حرکت امور را تغییر خواهد داد.
در مورد همین خط اعتباری وال استریت جورنال هم نوشته فرانسه، آلمان و بریتانیا قرار است تا روز جمعه این خط اعتباری چند میلیون یورویی برای جمهوری اسلامی را از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا اینستکس راه اندازند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی گفت که اینستکس به زودی آغاز به کار می کند. وال استریت جورنال می نویسد مقامات آگاه به آن روزنامه گفتند آغاز کار آن سازوکار مالی جمعه فردا رسما اعلام می شود. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی می پرسد آیا اختصاص یک چنین خط اعتباری چند میلیون یورویی می تواند نیازهای تهران را کفایت کند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
برای پاسخ دادن به پرسش شما اجازه بدین چند کلمه ای درباره مکانیزم های اینستکس صحبت بکنم. اینستکس در درجه اول یک شرکت مالی هست، بانک نیست. همونطور که از عنوانش برمیاد تسهیل کننده مبادلات مالی است. هدف این بوده از ایجاد اینستکس که پولی جابجا نشه تا با برخورد و مخالفت دستگاه قضایی آمریکا و تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار بگیره. مکانیزم به این صورت عمل می‌کنه که مثلا یک شرکت ایرانی کالایی رو به اسپانیا صادر می‌کنه. ما به ازای نقدی این کالا به صندوق اینستکس منتقل میشه. بعداً اگر یک شرکت آلمانی بخواد کالایی رو به ایران صادر بکنه، مثلا مواد دارویی یا مواد غذایی، پولش رو از این صندوق اینستکس برداشت میکنه و به همین علت هست که پولی عملا جابجا نمیشه. خب این مکانیزم دو ایراد اصلی داره، دو ضعف عمده داره. ضعف اولش این هست که شامل مبادلات نفتی نمیشه، یعنی در واقع اروپایی ها از ایران نفت نمیخرن، کالاهای غیر از نفت از ایران میخرن، کالاهای غیر نفتی که بعضی از اونها مورد مجازات آمریکا قرار گرفته، به خصوص بخش بزرگی از مواد پتروشیمی و میعانات گازی. در واقع چیزی برای ایران نمیماند که به اروپا صادر بکنه و پولی واریز بشه به این سکس.
یعنی در واقع آقای خاوند یک کانال تهاتوری برای مبادلات کالا، و میشه شاید گفت که این خط اعتباری چند میلیون یورویی در واقع اگر این وسط یه مقدار کم و زیاد بشه تو این داد و ستد ها برای جبران مالی این معاملاته، درسته؟
ببینین، چون ایران نمیتونه نفت صادر بکنه به اروپا، در نتیجه پول زیادی در این سکس نمیمونه و به همین علت هست که اروپایی ها برای جبران این نقص تصمیم گرفتن که خودشون یک خط اعتباری به ایران بدن و ایران از طریق این خط اعتباری کالا وارد کنه. منتها کالاهایی که عمدتاً ایران میتونه از اروپا وارد بکنه مواد غذایی هست و همینطور مواد دارویی، و در واقع این یک اقدام بشر دوستانه است، ابتکاری نیست که بتواند واقعاً برای ایران در عرصه مبادلات بازرگانی با اروپا مؤثر باشه.
با راه افتادن یک چنین خط اعتباری، همین اینستکس، چه روندی رو میشه انتظار داشت؟
ببینین، این مقداری که وال استریت ژورنال از اون صحبت میکنه مقدار بسیار بسیار کمی است. در موقع وضعیت عادی روابط بازرگانی ایران و اروپا پیرامون 16 میلیارد یورو در سال نوسان میکرد. از چند میلیون خط اعتباری که اروپایی ها به ایران اعطا میکنند در چارچوب این سکس معجزه ای بر نمیاد. فقط و فقط مقادیر بسیار مختصری مواد غذایی و مواد دارویی میشه به ایران منتقل بشه، و به خصوص از نظر دیگه هم همونطور که میدونیم شرکت های بزرگ اروپایی، بانک های بزرگ اروپایی در این فرایند شرکت ندارن. بنابراین با این پول اندک فقط و فقط کار منحصر میشه به اینکه یک سلسله از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی بتوانند مواد غذایی و مواد دارویی به ایران صادر بکنند، و این فکر نمی کنم که در وضعیت کنونی بتواند واقعا کمک مؤثری باشه به جمهوری اسلامی و راه رو بر انتقادهایی که در تهران علیه این سکس انجام گرفته ببنده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
آقای خامنه ای گفته آمریکا میخواد مذاکره کنه و هر بلایی که میخوان سر ما بیارن. آقای خامنه ای، شما هر بلایی که بود تو این 40 سال سر این مردم آوردین، دیگه بلایی نیست که بخواد آمریکا بر سر این ملت بیاره. چرا وقتی که پاتون به خطر میفته ملت ملت میکنید؟
ظریف در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر به حملات احتمالی ایران گفت: امریکا در جایگاهی نیست که نابود کند و توانایی چنین کاری را ندارد، مگر استفاده از سلاح‌های ممنوعه. به محمد جواد باید گفت امریکا نیازی به بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی و ممنوعه ندارد، و برای اسقاط نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن شماها تنها چند موشک نقطه زن کافی است، و بقیه کار را مردم خود تمام خواهند کرد.
امیدوارم که تحریم آقای ظریف اتفاق بیفته. ایشون بلندگوی دروغ پراکنی نظام جمهوری اسلامی هستند در خارج از ایران و در کشورهایی که ابراز عقیده آزاده به بیان هر آنچه که دروغه میپردازند، و علاوه بر اون امیدوارم که تحریم شبکه‌های دروغ پراکن جمهوری اسلامی مثل پرس تیوی و هیسپان تیوی و غیره هم در دستور کار تحریم کنندگان این نظام دروغگو قرار بگیره.
به خود آدم باورش نمیشه یه ورزشکاری که از ایران بخواد بره بیرون افتخار بیاره برای مملکتش، باید پول ضمانت بذاره که مطمئن بشن یه آدم بر میگرده. انگاری یک ملتی در زندانن باید یه تعهدی بدن که اینا باید حتما برگردن. وای بر ما، وای بر ما. امیدوارم یک روزی آزادی مطلق ایران بگیره، مردم زندگی بهتری داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شامگاهی شبانگاهی همراه شما ایم. گزارش از ایران هاکیست. دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در سراسر کشور برای مدتی نسبتاً طولانی با گرفتاری‌های بسیار و اختلالات شدیدی توأم بوده است، اگرچه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی علتش را نقص فنی عنوان کرده، اما عده‌ای از کارشناسان امنیت سایبری اظهارات او را با دیده تردید ارزیابی کردند. مرتاد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چهارشنبه پنجم تیر ماه اینترنت تمامی شرکت‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی کشور به طور همزمان از ساعت 21 قطع یا دچار اختلال جدی شد، اختلالی که حدود 2 ساعت به طول انجامید. صبح روز بعد پنجشنبه ششم تیر ماه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با انتشار توییتی مدعی شد که این قطعی سراسری به دلیل قطعی فیبر در مسیرهای بالادستی در اروپا بین بلغارستان و فرانکفورت که به گفته او چند تأمین کننده اینترنت ایران از آن مسیرها استفاده می کردند رخ داده است. این در حالی است که از نظر کارشناسان فنی چنین موضوعی را به سختی میتوان پذیرفت. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن در این باره میگوید:
اتفاقی که در حقیقت افتاد این استش که به طور قطعی میدونیم که اینترنت قطع شده و حداقل اینترنت ایران حدود 35% میزان دسترسی کاربر کاهش پیدا کرد، برای این قطعی گسترده بوده. این بر اساس اطلاعاتی هستش که وبسایتی که به صورت مستمر وضعیت اینترنت رو سر تا سر جهان مانیتور میکنن منتشر شده. چیزی که می‌دونیم این هستش که ادعایی که وزیر ارتباطات کرده این هستش گفته که در بالادستی بین مجارستان و فرانکفورت اتفاقی افتاده و اونجا باعث شده که کاربرای ایران دسترسیشون قطع شه. ولی مشکلی که مثلا داریم تو این تئوری که وزیر ارتباط گفته این هست که اگر این اتفاق افتاده باشه چرا در کشورهای دیگه این چنین چیزی رو نمی‌بینیم؟ چرا مثلا در مورد مثلا میگم حالا چون ما نمی‌دونیم دقیقاً مسیری که صحبت می‌کنه وزیر ارتباطات کجا هستش، مثلا چرا همون در مثلا در خود مجارستان نمی‌ندیم، چرا در ترکیه ندیدیم و در کشورهای همسایه ایران؟ این به همین دلیل شک برانگیز هستش. یکی از ایده‌هایی که میشه گفت این هستش که اگر میگم یک ماه گذشته رو اخبار رو دنبال می‌کردید، مثلا چند ماه قبل بودش که یک ایده اومد که ما می‌خوایم مانور قطع اینترنت را بندازیم. ممکنه دیشب یکی از اون مانورها باشه که به هر دلیلی بررسی کردن، مثلا ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای انتخابات مجلسی که در راه هستش، و یا مثلا در مورد این هستش که چه میدونم در مورد حتی انتخابات بعدی ریاست جمهوری هستش، میشه یه شو آماده سازی بوده. یه چیزی هم اینجا باید بگم این هستش که کل این در حقیقت این اتفاق افتاده ایمپکت زیادی روی کاربر داشته، و خب میام حتی یه سری میام نه ایده اولیه بود که فقط فیلتر شکن رو از کار افتاده، ولی بعدش مشخص شد که فیلتر شکن نیست و دسترسی به وبسایت‌های بیرونی مثل حتی ویکی‌پدیا قطع شده بود، ولی وبسایت‌های داخلی دسترسی داشتن، که یه جوری میشه همون اینترنت ملی بود که سال‌هاست، یا همون شبکه ملی اطلاعات که سال‌هاست در موردش صحبت می‌کنن هستش.
27 خرداد ماه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته بود فضای مجازی کشور از تیر ماه امسال شاهد تحول بزرگی خواهد بود. اگرچه این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی به جزئیات یا چگونگی این تحول اشاره‌ای نکرد، اما مدعی شد که به دلیل نبود مدیریت کافی بر فضای مجازی این حوزه شاهد آثار سوء و تبعات منفی بوده است. دادستان ایران همچنین از مقامات دولتی خواست که به وظیفه خود در حوزه مجازی عمل کنند تا به گفته او دستگاه قضایی مجبور به دخالت نشود. آیا میتوان اختلال شامگاه چهارشنبه در جریان اینترنت کشور را در همین چارچوب ارزیابی کرد؟ امین ثابتی:
میتونه باشه، ولی این هم باید حواس باشه که حتی اگه فرض کنیم اتفاق بزرگی نتیجه قطعی سراسری است و کاربرا در داخل ایران فقط میتونن وبسایت های داخلی ایران باز کنن، مشکل بزرگی که دولت ایران و مقامات ایران داره این هستش که خیلی از سرویس‌هایی که داخل همچنان ارائه میشه مثل تپسی، اسنپ و دیجیکال، همینا خیلی از این سرور همچنان به سرویس‌های بیرون از ایران نیاز دارم. مثال مثلا مثل گوگل مپ، شما برای اینکه یه تاکسی تو ایران از طریق اپلیکیشن های مختلف اپلیکیشن های تاکسی رانی بخواین سفارش بدید نیاز به گوگل مپ داره. بنده این مورد وجود داره و خب میگم میتونه این باشه، ولی در حد تئوری هستش. تو بلند مدت نمیتونن، همونجوری قبلا هم گفته بودم بارها، دولت ایران نمیتونه به صورت کامل و برای همیشه دسترسی کاربر به اینترنت جهانی قطع کنه.
با آنکه برای ارتباط اختلال در شبکه اینترنت و سخنان دادستان کل کشور تا زمان تهیه این گزارش خبر موثقی در دست نیست، اما اختلاف میان نهادهای حکومتی ایران درباره چگونگی استفاده از فضای مجازی در سالهای اخیر بارها جنجال برانگیز شده است. در همین باره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره خواستار فیلترینگ و یا توقف فعالیت شماری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
22:26 دقیقه ایران. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات محمدعلی زحمتکش فعال صنفی معلمان میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است که در شیراز زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. محمد علی زحمتکش 17 اردیبهشت ماه امسال به زندان رفت تا محکومیت 2 سالش را بگذراند. این معلم بازنشسته که در تحصن و اعتراضهای سراسری معلمان در پاییز سال گذشته شرکت کرده بود، 22 آبان ماه 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همزمان با ده‌ها معلم دیگر که همان زمان در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. محمد علی زحمتکش پس از حدود 3 هفته بازداشت و بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس در آذر ماه 97 با وثیقه آزاد شد، اما برای او پرونده تشکیل و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی این فعال صنفی معلمان را به تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرد. اتهامی که برای او حکم 2 سال زندان و 1 سال تبعید به ارسنجان را به دنبال داشت. رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی از جمله خواسته‌های معلمانی بود که پاییز سال گذشته دست به اعتراض زدند. اعتراضی که مدافعان حقوق بشر آن را مسالمت‌آمیز توصیف کردند. اما حضور در این تجمعات به یکی از اصلی ترین مصادیق اتهام‌های این معلم در پرونده قضاییش تبدیل شد. محمد علی زحمتکش باید 2 سال آینده را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری کند و پس از آزادی هم برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان ارسنجان شود.
در فرصت باقی مانده فشرده اخبار از رادیو فردا، فرانسه از آمریکا خواست تا ناتو را در هیچ گونه ماموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. حمله انتحاری به یک اتومبیلی پلیس در شهر تونس، پایتخت تونس، دست کم 1 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گفته دیپلمات‌ها در وین، تهران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شدهش عبور نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه مانوئل ماکرون میگوید در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرده که خروج از برجام یا ارسال نشانه هایی در آن راستا اشتباه خواهد بود. بخش بعدی اخبار از رادیو فردا ساعت 23 ایران.